ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در دهم مهر ماه در دوشنبه شب و سلام به شما بیرون از ایران در اولین روز از ماه میلادی اکتبر. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که هر شب همین موقع شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. در این برنامه زنده همکارانم از صبح تا این لحظه تلاش کردن شما رو درباره تازه ترین جریان های خبری بروز کنند. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شامگاهی و بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. کیوان حسینی در استودیو هست. کیوان، امیدوارم حالت خوب باشه.
ممنونم. خبرها رو با خبری از بازار ارز تهران شروع می‌کنیم. برغم اینکه برخی صرافی‌ها در تهران از حوالی ظهر امروز خرید و فروش ارز رو متوقف کردند، اما سقوط ارزش ریال کماکان امروز هم ادامه داشت و به نوشته سایت مثقال قیمت هر دلار به مرز 3450 تومان رسید. درباره نرخ ارز و بازار ارز تهران امروز در مجله امروز بیشتر خواهید شنید. به گفته یک گروه سوری مستقر در لندن، در روز دوشنبه 18 سرباز ارتش این کشور در حمله و بمبگذاری شورشیان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که این حمله در مرکز استان هومس رخ داده است. در گزارش این گروه آمده است که بیش از 30 تن نیز در این حمله زخمی شدند. در پی یک انفجار انتحاری در روز دوشنبه در افغانستان 14 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 3 تن از قربانیان از نیروهای ناتو هستند. گروه طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفته است. به گفته مقام‌های افغان، بمب‌گذار انتحاری با یک موتورسیکلت انباشته از مواد منفجره به گروهی از نیروهای نظامی افغان و نیروهای بین‌المللی در شهر خوست حمله‌ور شده و خود را منفجر کرده است. وکیل فیلمبردار صدا و سیما که محمود احمدی نژاد را در سفر به نیویورک همراهی می‌کرد، تأیید کرد که او در خاک آمریکا تقاضای پناهندگی کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پل ادوایر که در نیویورک مستقر است، وکالت حسن گلخنبان را به عهده گرفته است. حسن گلخنبان به عنوان یکی از اعضای تیم همراه احمدی نژاد به آمریکا رفت، اما حاضر نشد که با هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری به ایران بازگردد. هنوز مقام‌های ایرانی به خبر پناهجویی فیلمبردار همراه احمدی نژاد واکنشی نشان ندادند. دادگاه عالی بحرین حکم زندان 9 پزشک و پرستار را به اتهام دست داشتن در اعتراض‌های سال گذشته تایید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این پزشکان که محاکمه‌شان انتقادهای بین‌المللی بسیاری را برانگیخت، به 1 ماه تا 5 سال حبس محکوم شدند. بحرین که محل استقرار ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکاست، ایران را به دست داشتن در اعتراض‌های شیعیان این کشور متهم می‌کند. 9 پزشک و پرستار محکوم شده همگی شیعه هستند و در جریان تظاهرات سال گذشته معترضین مجروح را مداوا کردند. آمریکا و سازمان عفو بین الملل از محاکمه این 9 نفر انتقاد کرده بودند. یک فوتبالیست فلسطینی که قبلاً در اسرائیل زندانی بود، دعوت باشگاه بارسلونا را برای تماشای بازی این تیم در برابر رئال مادرید رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود سرسک ضمن عذرخواهی از هواداران فوتبال گفت که به دلیل دعوت همزمان بارسلونا از گیلاد شالیت، سرباز اسرائیلی، حاضر نیست به اسپانیا سفر کند. او گفت که این دعوت همزمان به معنای برابر دانستن به گفته او یک جلاد صهیونیست با یک قربانی فلسطینی است. گیلاد شالیت که طرفدار فوتبال است، سرباز اسرائیلی است که از سال 2006 تا سال 2011 میلادی در زندان گروه حماس در نوار غزه اسیر بود. و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، ده‌ها هزار تن از مخالفان هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور روز یکشنبه در خیابان‌های کاراکاس پایتخت دست به تظاهرات زدند. بنابر گزارش آسوسییتد پرس، تظاهرکنندگان شعارهایی در حمایت از رقیب انتخاباتی چاوز سر دادند که مورد حمایت 30 حزب مخالف دولت نیز قرار دارد. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا 7 اکتبر 6 روز دیگر برگزار می‌شود.
کیوان حسینی، متشکرم. خبرهای تازه رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی. باز هم اگر همراه ما بمونید، حدود 25 دقیقه دیگه میتونید اخبار رو از اینجا دنبال کنید. سری هم بزنید به وبسایت ما، مفصل‌تر بخونید در مورد رویدادهای امروز، radiofarda.com. در ادامه تحولات لحظه‌ای نرخ ارز در ایران و کاهش ارزش پول ملی ایران حدود 15% در یک روز.
تقاضای بازار برای ارز خارجی و طلا به عنوان حفاظهای ارزش دارایی مردم خیلی بالاتر از ایناست. دولت توانایی ارز این کالاها رو در برابر تقاضای بازار نداره.
اظهارات خالد مشعل در کنگره حزب توسعه و عدالت ترکیه و رویکرد تازه‌اش نسبت به سوریه و ترکیه.
خالد مشعل دقیقاً همون کاری کرد که پیشکسوتان جنبش آزادی بخش فلسطین در 50 سال گذشته کردند. وقتی فهمید که بادی از سوی ترکیه داره میوزه، جبهه خودش رو عوض کرد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی مجله شامگاهیمون در کنار برنامه ثابت دوشنبه شبها نمای دور نمای نزدیک. موضوعی که دو سه روز گذشته و به خصوص امروز در رسانه‌های ایران مدام در موردش خبرهای مختلفی رو میتونید بخونید، موضوع تحولات نرخ ارز هست که روز دوشنبه لحظه ای شد و پول ملی ایران کاهشی نزدیک به 15% ظرف مدت یک روز رو تجربه کرد. بابک غفوری آذر از تحولات روز دوشنبه بازار ارز ایران گزارش میده.
کاهش ارزش ریال ایران روز دوشنبه سرعت شدیدی گرفت و تا بعد از ظهر این روز منابع خبری از رقم 3450 تومان به عنوان ارزش برابری ریال در برابر دلار آمریکا خبر دادند. با در نظر گرفتن قیمت روز یکشنبه ریال ایران 15% از ارزش خود را از دست داد که چنین کاهش ارزشی در سالهای اخیر بی سابقه است. از صبح روز دوشنبه با انتشار اولین گزارش‌ها درباره قیمت دلار، سایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز و طلا با متوقف کردن روند کاری خود از نامشخص بودن رقم دقیق ارزش برابری دلار خبر می‌دادند. روز دوشنبه نرخ مبادله دلار در اتاق مبادلات ارزی طرحی که بانک مرکزی در همراهی با وزارت اقتصاد به عنوان تدبیر جدید مدیریت بازار راه اندازی کرده 2672 تومان اعلام شد که با اتفاقات ساعات بعد در بازار آزاد عملاً موجب اختلافی 750 تومانی میان این نرخ و نرخ آزاد دلار شد. حسن منصور تحلیلگر اقتصادی در لندن درباره دلایل سرعت گرفتن شدید کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی در دو روز اخیر به رادیو فردا میگوید:
یک مسائل اساسی وجود داره که اینا دراز مدتن، یک مسائلی که عرض کنم میتونه لحظه ای آرز بشه. اینی که الان ایران دچار تب ارز شده، این به عوامل اقتصادی ربطی نداره، بلکه به نگرانی ها و بحران اعتماد مردم نسبت به نظام و دولت برمیگرد. علت این که مردم و بازار نسبت به دولت و نظام بی اعتماد هستند، جدا از اون عوامل دراز مدت، در این کوتاه مدت میدونن که دولت در مورد ذخایر ارزی خود بلوف میزنه. ذخایر ارزی ایران در بهترین حالت بین 50 تا 60 میلیارد دلار تخمین زده میشه و بازار اینو میدونه. در روی تقاضای بازار برای ارز خارجی و طلا به عنوان حفاظهای ارزش دارایی مردم خیلی بالاتر از ایناست. در چه میدونن که دولت توانایی ارز این کالاها رو در برابر تقاضای بازار نداره، در نتیجه قیمت بالا میره. ولی اگر این بحران‌های کوتاه مدت فروکش بکنه، می شود انتظار داشت که دلار به حد 2000-2400 تومان دوباره پایین بیاد، ولی این بستگی به این خواهد داشت که دولت بتواند این مرحله گذار رو مدیریت بکنه. در اساس قیمت ریال هر روز با این تورم لجام گسیخته فرسوده میشه.
محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ظهر روز دوشنبه در محل اتاق مبادلات ارزی حضور یافتند و بار دیگر از کارآمدی طرح مبادله ارز در این اتاق صحبت کردند. به گفته آنها برای مشاهده اثرگذاری فعالیت این مرکز باید تا روزهای آینده صبر کرد. اما با وجود این اظهارات، خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله فارس و مهر در گزارش‌های متعددی نسبت به بی‌تفاوتی مدیران اقتصادی دولت در برابر تحولات بازار انتقادهای شدیدی مطرح کردند. به نوشته خبرگزاری فارس، تأثیر افزایش لحظه‌ای دلار باعث افزایش شدید در قیمت‌گذاری کالاهای دیگر شده، آنچنان که همه گروه‌های کالایی با افزایش قیمت 40% تا 100% مواجه شدند. در چنین شرایطی این سوال که اقتصاد ایران تا چه قیمتی توانه تحمل کاهش ارزش پولش را دارد در محافل مختلف مطرح شده است. حسن منصور در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید:
ملاحظه بفرمایید در این سوال ساده شما چندین سوال خیلی جدی نهفته است. مسئله این است که این افزایش عرض به چه مکانیزمی روی قدرت خرید مردم متمرکز میشه؟ یعنی اگر قرار باشد که واردات کالاها به این قیمت انجام بگیره، در این صورت طبیعی است که تورم چندین برابر خواهد شد در ایران، ولی دولت ناگزیر اون عرض موجود رو با قیمت‌های پایین‌تر برای واردکنندگان خواهد پرداخت، در نتیجه جلوی اون تورم گرفته خواهد شد. این که اقتصاد چقدر توان داره بستگی به این دارد که قدرت خرید مردم چقدره و قیمتات چقدر بالا میره، و این بستگی دقیقا به این خواهد داشت که دولت برای واردات کالاهای اساسی مردم از چه ارزی به چه مقدار استفاده میکنه، و اگر بتواند این کالاهای ضروری رو با همون قیمت رسمی 1226 تومان تامین بکنه، قطعا تورم به همین اندازه که امروز دیده میشود نخواهد بود و پایین‌تر خواهد رفت. ولی باید ببینیم که دولت این توان رو خواهد داشت، این کار رو خواهد کرد، یا به راه دیگری خواهد رفت.
موضوع افزایش لحظه‌ای قیمت ارز و طلا در روز دوشنبه در جریان نشست رسانه‌ای غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هم مطرح شد و دادستان کل ایران گفت به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی گفته شده تا اخلالگران در بازار ارز را شناسایی کنند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد اینکه ریال ایران 15% ارزش خودش رو در روز دوشنبه از دست داده. تازه ترین تحولات بازار ارز و اخبار مربوط به این موضوع رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همینطور همکاران من در بخش وبسایت تلاش میکنن از طریق توییتر اخبار این بخش رو هم بروز کنن. ما سوال مربوط به سقوط قیمت ریال رو در صفحه فیسبوکمون مطرح کردیم و در این باره نظر شما رو پرسیدیم که درباره بحران بی‌ارزشی واحد پول ملی ایران چی فکر می‌کنید و آیا اینکه این وضعیت در زندگی شما هم تأثیری داشته؟ بعضی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا به این موضوع جواب دادن. مثلا نرگس نوشته که تأثیر گذاشته و به حالت افسردگی رسیدیم. سعید نوشته دولت به دلیل سیاست اقتصاد مقاومتی که در پیش گرفته اجازه نمیده ذخایر ارزش وارد بازار بشه، چرا که به این ذخایر برای تداوم سیاست‌های مخربش در جهان و تداوم جنگ نیابتی بشار اسد به شدت نیاز داره. این رو سعید نوشته. و حیدر، یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، نظر خودش رو اینطور نوشته که اروپا و آمریکا نفت رو تحریم کردن و ورود ارزهای رایج مثل پوند و دلار و یورو نزدیک به صفر شده و گفته که دولت ارز کافی برای تقاضای بازار نداره و تقاضا هم بسیار بالاست و ارز کم. شما چی فکر میکنید در مورد افزایش قیمت دلار در ایران و کاهش ارزش پول ایران؟ میتونید از طریق صفحه فیسبوک ما نظرتون رو بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
آقای احمدی نژاد، دلار که یک کاغذ پاره بیش نبود، چه کار کردید که ملت رو آواره و حیرون کردید دنبال این کاغذ پاره؟ واقعا که گل کاشتی.
آقای احمدی نژاد، نمیخواد بری تو سازمان ملل حافظ و خیام و سعدی و غیره را معرفی کنی به دنیا؟ اینا خودشون به دنیا معرفی کردن. آقای احمدی نژاد، برو کار برای مملکتمون کن، برو خودتو به مردم معرفی کن ببینم چی هستی، برو فکری حال عرضمون بکن.
خواستم به آقای احمدی نژاد خامنه‌ای بگم که به جای درست کردن بمب هوای مردم رو داشته باشن، چون مثل بمبی که آقای نتانیاهو کشیده بود نزدیک به مرز منفجر شدنه و خودشون از بین میبرن. مواظب باشن.
خواستم بگم بابا مملکت دیگه مملکت نیست. امروز میری مغازه با 5000 تومان یه چیزایی می‌خری، فردا میری باید با 8000 تومان یه چیزایی بخری. خب این که نشد که. ما هم که درآمدمون ثابت مونده، بریم سرمونو بذاریم زمین بمیریم؟ امید که نمیشه. مملکت داری این میشه، خودکفا یعنی این، مردم از گشنگی بمیرن.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 و پیامتون رو در مورد همین موضوع برای ما بگذارید. چهارمین کنگره حزب توسعه و عدالت روز یکشنبه در آنکارا با شرکت بیش از 10000 نفر از اعضای این حزب شروع شد. تو این کنگره رجب طیب اردوغان رهبر این حزب و نخست وزیر ترکیه یک بار دیگه به رهبری اون انتخاب شد. آقای اردوغان به گفته بسیاری از تحلیلگران ترکیه در صدد هست که 2 سال دیگه در انتخابات ریاست جمهوری جمهوری این کشور شرکت کنه و زندگی سیاسی خودش رو به عنوان یکی از قدرتمندترین رهبران این کشور در دهه‌های اخیر ادامه بده. در این کنگره آقای اردوغان نه تنها تونست بدون رقیب جایگاه رهبری بزرگترین حزب ترکیه رو برای خودش حفظ کنه، بلکه از اون به عنوان یکی از رهبران با نفوذ جهان اسلام یاد شد. جمشید زند.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ستاره درخشان چهارمین کنگره حزب توسعه و عدالت بود. او بار دیگر بدون هیچ رقیبی برای یک دوره دیگر به ریاست حزبش انتخاب شد. حزبی که توانسته به تنهایی قدرت سیاسی در کشور را کسب و آن را بیش از یک دهه حفظ کند. اما یکی از بارزترین نکات این کنگره شرکت بیش از 100 میهمان خارجی از جمله محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس و مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق بود. شرکت رهبران کشورهای مسلمان در یک کنگره حزبی اقدامی غیر معمول و کم سابقه در خاورمیانه به شمار می رود. پیام‌های مرسی و خالد مشعل به کنگره حزب توسعه و عدالت و شخص اردوغان با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. برخی تحلیلگران آن را اقدامی تبلیغاتی از طرف اردوغان دانسته و او را به جاه طلبی و ادعای رهبری جهان اسلام متهم کرده اند و عده‌ای هم او را به راستی یکی از رهبران سیاسی خاورمیانه می‌دانند. خالد مشعل جزو آن دست از رهبران سیاسی منطقه است که اردوغان را نه تنها رهبر ترکیه بلکه یکی از رهبران جهان اسلام خوانده. تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند معتقد است موضع‌گیری این رهبران سیاسی درباره ترکیه و نخست وزیر آن دور از انتظار نبود. او درباره سخنان خالد مشعل میگوید:
وقتی به صحبت‌های ایشون نگاه می‌کنیم بازم انتظار چنین رفتاری رو از اینا داشتیم. یعنی رهبران فلسطینی بارها و بارها نشون دادن که آنچه که براشون مهمه در عرصه سیاست منفعت بلافصل فلسطینی هاست، وقعی به تعهدات خودشون در عرصه جهانی، در عرصه روابط بین‌الملل، در عرصه میثاق‌های سیاسی نمی‌گذارن و وقتی که حس کنن که منفعت فلسطینی ایجاب میکنه که اردوی خودشون رو، اردوگاه خودشون رو عوض کنن، بلافصل چنین کاری میکنن. آقای خالد مشعد دقیقا همون کاری کرد که پیشکسوتان این جنبش آزادی بخش فلسطین در 50 سال گذشته کردن. یعنی وقتی فهمید که بادی از سوی ترکیه و از سوی مصر داره میوزه و اون بادی که از سوی سوریه میوزید دیگه سر وزیدن نداره، جبهه خودش رو عوض کرد و به جبهه ترکیه و مصر پیوست.
محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر هم به گفته تورج عطابکی با استفاده از تریبون حزب توسعه و عدالت بار دیگر موضوع سقوط حکومت بشار اسد و گرایش کشورهای مسلمان به سوی اسلام میانه رو مانند ترکیه را مطرح کرد.
آقای مرسی بعد از به قدرت رسیدنش همسویه بیشتری با دولت آقای اردوغان داره، با حزب عدالت و توسعه داره و از تریبون کنگره حزب عدالت و توسعه استفاده کرد تا پیام خودش رو به ایران برسونه، به ترکیه و به سوریه برسونه که همگام با ترکیه و همگام با اپوزیسیون سوریه در حقیقت میخواد که نقطه پایانی بر حکومت بشار اسد در سوریه گذاشته بشه. از طرف دیگه وجه دیگه این صحبت ایشون تاکید بود بر یک خانش کاملا معتدلتری از اسلام در مصر که همسویه بیشتری داره با خانشی که آقای اردوغان در ترکیه داره و بنابراین گمان میکنم که ما در ماها و سالهای آینده شاهد همسویه بیشتر بین حکومت فعلی ترکیه، حزب عدالت و توسعه و دولت مصر باشیم.
تورج عطابکی تأکید میکند که گرچه هر دو رهبر سیاسی حماس و مصر به گرایشات و سوابق اسلامی انقلابهای مصر، تونس و یمن اشاره کرده اند، ولی در این حال نشان داده اند که در پی پیاده کردن دیدگاهی جزمی از اسلام در خاورمیانه نیستند. اما در این میان آینده جایگاه سیاسی و استراتژیک ایران در جهان اسلام و خاورمیانه و آنچه که رهبران جمهوری اسلامی آن را بیداری اسلامی خوانده اند، به گفته تورج عطابکی به موضع‌گیری ایران در قبال تحولات سوریه وابسته است.
ایران وضعیتش به نوعی گره خورده به وضعیت سوریه، به وضعیت حزب الله. من فکر می‌کنم که این دیرپا نخواهد بود، یعنی با پایان گرفتن حکومت اسد در سوریه مطمئناً این بازی دومینو دامن حزب الله لبنان رو خواهد گرفت و سرآخر به ایران خواهد رسید. اگر دولت ایران بتونه از این تعینی که با دولت بشار اسد داشته خودش رو خلاص کنه و سیاست گذاری های تازه‌ای رو در منطقه داشته باشه و تعامل تازه‌ای با قدرت های منطقه داشته باشه، میتونه از این بحرانی که به نقد وجود داره به نوعی دامن خودش رو بکشه، حتی در شکل محدود و برای دوره کوتاه. اما من فکر میکنم که پافشاری دولت ایران به همسویی و همخوانیش با سوریه و با حزب الله لبنان عواقب بسیار وخیمی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.
تا کنون هیچ یک از مسئولین جمهوری اسلامی واکنشی به سخنان محمد مرسی و خالد مشعل نشان ندادند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. 7:20 شب در تهران هست. مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. برنده جایزه مارتین انالز در سال 2012 روز سه‌شنبه در مراسمی در ژنو معرفی میشه. بین سه نامزد دریافت این جایزه سالانه برای فعالان حقوق بشر اسم نسرین ستوده هم وجود داره، وکیل دادگستری ایران و مدافع حقوق بشر که بیش از 2 سال در زندان به سر میبره. بکتاش خمسه‌پور.
از میان 3 نامزد جایزه امسال تنها نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر است که پس از گذشت بیش از 2 سال همچنان در بند است. رئیس جمهوری پیشین سوئیس میشلین کالمیری، رئیس کنونی بنیاد مارتین انالز، اردیبهشت ماه گذشته در یک کنفرانس خبری در کاخ آینارد ژنو نسرین ستوده را از نامزدهای دریافت جایزه امسال اعلام کرد.
La deuxième nominée est Madame Nasrin Sotoudeh d'Iran. Nasrin Sotoudeh est
دو نامزد دیگر، یکی لون سوات، روحانی بودایی از کامبوج و دیگری مرکز حقوق بشر بحرین است. لون سوات راهب بودایی هوادار عدم خشونت که شاهد بیرون راندن اجباری خانواده و اهالی دیگر روستایش از خانه و کاشانهشان بوده، در برابر موارد اخراج اجباری مردم از خانه هایشان و مقابل تمام تهدیدات با بهره گیری از ویدیو، سرود و ترانه از حق مسکن دفاع می کند. در میان 3 نامزد امسال جایزه مارتین انالز یک تشکل هم قرار دارد. مرکز حقوق بشر بحرین که با ارائه اسناد موارد نقض حقوق بشر در بحرین در عرصه بین المللی شناخته شده و با وجود فشارها و تهدیدات دولت به کار خود ادامه داده و هوادار تغییرات دموکراتیک در بحرین است. و اما نسرین ستوده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که 13 شهریور 1389 بازداشت شد، بیش از 2 سال است که در حبس است. این وکیل دادگستری ایران که دارای 2 فرزند خردسال است، ابتدا به 11 سال زندان محکوم شده بود که حکم وی بعداً به 6 سال کاهش یافت. نسرین ستوده در 4 آبان 1389 پس از 28 روز اعتصاب قضا در زندان، در پی دیدار با خانواده‌اش اعتصاب غذای خود را شکست.
ما نیز خواهیم توانست با تلاش خود به اصلاح قوانینی کمک کنیم که به آن اعتراض داریم. هرچند زمانی که در آن هستیم سخت و دشوار است، اما پیش از ما نیز میلیون‌ها نفر در مسیر دشوار آزادی و دموکراسی گام برداشتند. همچنان که آنها توانستند، ما نیز می توانیم.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل.
و الان احساس می کنم وظیفه منه، حالا که پشت میله های زندانه و صداش رو شما نمی شنوید، من به جای نسرین با شما صحبت بکنم و از شهامت او، از خودگذشتگیش و از فداکاریش برای شما بگم. بعدن که دولت تعدادی از فعالین حقوق زن رو دستگیر کرد، نسرین وکالت تعدادی از اونها رو بر عهده گرفت و باید بگم که تمام پرونده هایی که نسرین در مورد بچه ها و زندانیان سیاسی و عقیدتی قبول میکرد تماما مجانی بود. وقتی که مامور امنیتی به نسرین گفت اگر تعهد بکنه که دیگه فعالیتاشو ادامه نده، نسرین گفت هرگز حاضر نیست این کارو بکنه و او گفتش که تو به بچهات فکر نمی کنی که اگه بری زندان چه سر اونا میاد؟ گفت بعد من هم به بچه های خودم فکر میکنم و هم به سایر بچه ها و به همین دلیل کارم را رها نمیکنم.
صداهایی را که میشنیدید از فیلم معرفی نامزدهای جایزه امسال در سایت رسمی بنیاد مارتین انالز است. هیئت داوران جایزه مارتین انالز از 10 سازمان مدافع حقوق بشر تشکیل یافته است. این جایزه که از سال 1994 میلادی هر سال به یک شخصیت یا نهاد مدافع حقوق بشر اعطا می‌گردد، به نام مارتین انالز، فعال حقوق بشر بریتانیایی است که از سال 1968 تا 1980 دبیر کل عفو بین الملل بود و طی این دوران این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر موفق به دریافت 3 جایزه مهم از جمله جایزه صلح نوبل گشت. در سال 2009 عماد دین باقی، روزنامه‌نگار، نویسنده و کوشنده حقوق بشر، برنده جایزه مارتین انالز شد و در سال 2006 اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و نویسنده دیگر ایرانی، مشترکاً با آرنولد سونگا، وکیل و مدافع حقوق بشر از زیمبابوه، این جایزه را به دست آورد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. اما بعد از تمام این گزارش‌ها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی سری می‌زنیم به دنیای ورزش با فریبرز غریب و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
پیروزی تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر استرالیا و راهیابی این تیم به بازی‌های جام جهانی که عصر دیروز رقم خورد همچنان مهمترین خبر رسانه‌های ورزشی این کشور است. در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا که به میزبانی تهران در جریان است، روز یکشنبه تیم ایران در مرحله 1/4 نهایی با نتیجه پرگل 5-1 استرالیا را وادار به تسلیم کرد و ضمن صعود به نیمه نهایی جواز شرکت در مسابقات جام جهانی 2013 را نیز به دست آورد. تیم فوتبال نوجوانان ایران روز چهارشنبه در مرحله نیمه نهایی به مصاف ازبکستان می‌رود. بازی دیگر نیمه پایانی را در همین روز عراق و ژاپن برگزار خواهند کرد. این 4 تیم با صعود به نیمه نهایی حضور خود در مسابقات جام جهانی که سال آینده در امارات برگزار می شود را مسجل کردند. جلسه فوق‌العاده هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران برای پاسخ به نامه کمیته جهانی المپیک صبح امروز در تهران برگزار شد. بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک بعد از جلسه امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت ورزش ایران در یک وضع استثنایی قرار گرفته که باید به حساسیت آن توجه کرد. افشارزاده همچنین درباره درخواست کمیته بین‌المللی المپیک از ایران مبنی بر بازگرداندن رؤسای برکنار شده فدراسیون‌ها گفت این موضوع در حوزه اختیارات ما نیست و باید وزیر ورزش در این خصوص تصمیم گیری کند. لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر امروز وارد هفته 11 شد که در یک مسابقه مهم دیدار استقلال تهران و سبای قم در ورزشگاه آزادی در برنامه است. پرسپولیس روز سه‌شنبه در ورزشگاه تختی با سایپا دیدار می‌کند و راه آهن تیم علی دایی روز پنج‌شنبه به مصاف پیکان خواهد رفت. در خبر دیگری از لیگ برتر، فریدون زندی بازیکن تیم استقلال روز گذشته پس از گذراندن آزمایش‌های پزشکی به تیم الاهلی قطر ملحق شد. و در بازی‌های هفته ششم فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب رئال مادرید با درخشش کریس رونالدو 5-1 دیپورتیو لا کورونا را در هم کوبید. رونالدو زننده 3 گل از 5 گل تیمش در این بازی بود. دیشب همچنین اوساسونا بدون حضور بازیکن ایرانیش مسعود شجاعی با پیروزی 4 گله مقابل لوانته ضمن کسب اولین برد فصل از ته جدول کنده شد و در مکان 18 قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران هستم. چنان از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم اگه همراه ما بودید و سلام و وقت بخیر به شما از هر جایی که به رادیو فردا پیوستید. در 15 دقیقه‌ای که از این برنامه زنده باقی مونده، نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. من قبل از اینکه توضیح بدم در مورد جزئیات این برنامه، ازتون خواهش میکنم به خبرهای تازه گوش کنید با حسن جعفری.
با سلام. به رغم اینکه برخی صرافی‌ها در تهران خرید فروش ارز را متوقف کردند، اما سقوط ارزش ریال کماکان ادامه دارد و به نوشته برخی از وبسایت‌ها قیمت هر دلار به مرز 3450 تومان رسیده است. برخی از وبسایت‌های مرجع نیز برای نرخ ارز از اعلام آخرین نرخ خودداری می‌کنند. به نوشته وبسایت مثقال، آخرین قیمت یورو 4410 تومان و پوند انگلیس 5410 تومان است. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داده است که بسیاری از صرافی‌ها حوالی میدان فردوسی تهران تعطیل شدند، اما نرخ هر دلار 3500 تومان در تابلو صرافی ها دیده می شود. به گفته یک گروه سوری مستقر در لندن، روز دوشنبه 18 سرباز ارتش این کشور در حمله و بمب‌گذاری شورشیان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که این حمله در مرکز استان هومس روی داده است. در گزارش این گروه آمده است که بیش از 30 تن نیز در این حمله زخمی شدند. در پی انفجار انتحاری امروز در افغانستان 14 نفر کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، 3 تن از قربانیان از نیروهای ناتو بودند. گروه طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. وکیل تصویربردار صدا و سیما که محمود احمدی نژاد را در سفر به نیویورک همراهی می‌کرد، تایید کرد که او در خاک آمریکا تقاضای پناهندگی کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، پل ادویر که در نیویورک مستقر است، وکالت حسن گلخنبان تصویربردار تلویزیون دولتی ایران را بر عهده گرفته است. آقای گلخنبان به عنوان یکی از اعضای تیم همراه احمدی نژاد به آمریکا رفت، اما حاضر نشد که با هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری به ایران بازگردد. مقام‌های ایرانی هنوز به خبر پناهجویی این تصویربردار واکنشی ابراز نکردند. دادگاه عالی بحرین حکم زندان 9 پزشک و پرستار را به اتهام دست داشتن در اعتراض‌های سال گذشته در این کشور تایید کرد. به گزارش رویترز، این پزشکان که محاکمه‌شان انتقادهای بین‌المللی بسیاری را برانگیخت، به 1 ماه تا 5 سال حبس محکوم شدند. بحرین که محل استقرار ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکاست، ایران را به دست داشتن در اعتراض‌های شیعیان این کشور متهم می‌کند. 9 پزشک و پرستار محکوم شده همگی شیعی هستند و در جریان تظاهرات سال گذشته معترضان مجروح را مداوا می‌کردند. یک فوتبالیست فلسطینی که قبلا در اسرائیل زندانی بود، دعوت باشگاه بارسلونا را برای تماشای بازی این تیم در برابر رئال مادرید رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود سرسک ضمن عذرخواهی از هواداران فوتبال گفت که به دلیل دعوت همزمان بارسلونا از گیلاد شالیت، سرباز اسرائیلی، حاضر نیست به اسپانیا سفر کند. او گفت که این دعوت به معنای برابر دانستن به گفته او یک جلاد صهیونیست با یک قربانی فلسطینی است. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، 10,000 تن از مخالفان هوگو چاوز، رئیس جمهوری این کشور، دیروز در خیابان‌های کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، دست به تظاهرات زدند. آزاده
حسن جعفری، متشکرم. خبرها رو شنیدید. اما در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته، مهداد قاسم‌فر سراغ یک فیلسوف ایرانی رفته که در کانادا زندگی می‌کنه، کسی که البته مدتی رو هم در زندان اوین تهران گذرونده و نویسنده و مؤلف و مترجم چندین کتاب هم هست. تا 10 دقیقه آینده این برنامه رو خواهید شنید. بعد از این برنامه هم میتونید به ترانه ها و آهنگ های گوش کنید که همکارانم در بخش موسیقی برای شما فراهم کردند. و در این میان، هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام. در برنامه دیگه‌ای از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در برنامه این هفته اول چند خبر حوزه نشر و کتاب رو مرور می‌کنیم و بعد رامین جهانبگلو نویسنده و مترجم آثار فلسفه و حوزه علوم انسانی مهمان من خواهد بود. و اما خبرها. خبر اول این که در همین هفته نام برنده نوبل ادبی 2012 اعلام خواهد شد. روزنامه گاردین در مقاله‌ای به نقل از مؤسسه پیشبینی لد بروکس، شانس هاروکی موراکامی نویسنده ژاپنی رو بیش از همه نویسندگان سرشناس دنیا برای ربودن جایزه امسال بالا دونسته. موراکامی نویسنده محبوبی در بین کتابخونای ایرانی هم هست. مهدی قبرایی، بزرگمهر شرف‌الدین و مجتبی ویسی بیشترین آثار او رو به فارسی ترجمه کردند. وضعیت کاغذ همچنان در ایران صنعت نشر رو در گردابی از مشکلات فرو برده. داوود موسایی مدیر نشر فرهنگ معاصر به ایسنا گفته که در حدود 31 سال سابقه فعالیت در حوزه نشر دارم و بحران‌های زیادی رو در این حوزه دیدم، اما با توجه به بحران فعلی هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره تیره، سیاه و ناامید کننده نبوده. پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم به خبرگزاری فارس گفته که این کمیسیون در این باره نگرانه و کاغذهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده در انبارها ذخیره شده و دولت و وزارت ارشاد هم هیچ نظارتی بر اونها ندارد. رامین جهانبگلو یکی از پرکارترین نویسندگان و مترجمای ایرانیه. او در این حال فلسفه دانیه که با برخی فلاسفه بزرگ این حوزه در دنیا هم گفتگوهای مفصلی انجام داده و در قالب کتاب منتشر کرده. او که مدرک پسا دکترای خودش رو از دانشگاه هاروارد دریافت و بیش از 20 کتاب تنها به فارسی منتشر کرده، در ایران مدتی دستگیر و زندانی هم شد. در این برنامه او رو دعوت کردم تا درباره آخرین آثار نوشتاریش و دیدگاهاش درباره سانسور و خودسانسوری و اخلاق نویسندگی با هم گفتگو کنیم. خب آقای جانبگلو، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژگی کتاب. اول از آخرین آثاری که اخیراً تألیف کردین برای ما و شنوندگان این برنامه بگید لطفاً.
خب من فعلا آخرین کتابی که در ایران چاپ کردم که مال در حدود یک سال نیم پیش بودش که ترجمه بود از کتاب انگلیسی به نام روح هند که نشر نی چاپ کرده بود. ولی خب همونطور که میدونید بسیار از آثارم در نمایشگاه کتاب تهران در امسال جمع شده بود و بعضی از اینها هم اجازه چاپ نگرفتن. بنابراین من بسیاری از کارام الان به زبانهای دیگه است که داره چاپ میشه. یه کتابی به انگلیسی نوشتم در مورد گاندی که از دانشگاه هاروارد داره چاپ میکنه به نام The Gandhi Moment و ترجمه اسپانیاییش هم داره در میاد. یک کتابم به ایتالیایی دارم چاپ میکنم، یعنی از در حقیقت به ایتالیایی ترجمه شده، اصلش به انگلیسیه که اون هم در ایتالیا است. و خاطرات زندانم هم نوشتم که اونام مشغولم که ببینم در دست چاپ هستش اینا. در یک کتابم در انتشارات آکسفورد هند دارم چاپ میکنم که ماه دسامبر در میاد.
موضوع این کتاب ها چی هست الان که فرمودین؟ کتابی که در
موضوع کتابی که در ایتالیا چاپ میشه یک گفتگویش با یکی از اندیشمندان سیاسی آمریکا به نام مایکل والزر در مورد کثرت‌گرایی و دموکراسی. اون یکی کتابی که اسمش هست ساعت گاندی، بیشتر در مورد همین بهار عربی و جنبش های عدم خشونت در دنیاست و تأثیری که اندیشه های گاندی روشون گذاشته. یک مقدمه هم به عدم خشونت ازم خواسته بودن که بنویسم برای دانشجویان دانشگاه انگلیسی زبان، یعنی آمریکا و کانادا و انگلیس، که اونم تازه تموم کردم برای پرگریو انگلیس هستش. و اینا اساسا کتابی هستش که این یک ساله من بیشترشون کار کردم و دیگه در انتظار چاپشون هستم.
الان امکان چاپ کتاباتون در ایران یه مقداری مشکل هست؟
بله، بیشتر الان همونطور که میدونید با وضعیت سانسوری که در ارشاد هست و بیشتر ناشرا براشون مشکله که کتابای ما چاپ کنن. من در حقیقت 3-4 تا ناشر ایرانی داشتم در 20 سال گذشته که میتونم بگم باهاشون در حدود 22 تا از کتابام چاپ کردم که یکیش نشر مرکزی که نشرونه و اینا هر دو. خب الان در وضع سختی سختی به سر میبرن. چون میدونین کتابا بیشتر میرن تو ارشاد میمونن، بعضیشون حتی اجازه تجدید چاپ هم نمیگیرن. خوشبختانه هنوز بعضی از کتابا در بازار هست و جوانان ایرانی و دانشجو میتونن تهیه کنن، ولی خب چاپ کردن یک کتاب جدید یک مقداری با اشکال روبرو میشه.
استقبال از این آخرین کتابی که تو ایران منتشر کردین چه جور بود؟ خبری دارید؟
بله، من در حقیقت دو تا کتابی که چاپ کردم بعد از اینکه از زندان آزاد شدم، یکی زین زمستانی بود که خب خیلی استقبال خوبی ازش شد و به چاپ سومم رسید و بیشتر دست نوشتهام بود، و این کتاب روح هند هم چاپ اولش تموم شده ولی هنوز چاپ دومش به بازار نیومده تا اونجا که من اطلاع دارم. ولی خب یک مقداری برای نوشته های فرض کنیم فلسفی یا مثلا در زمینه علوم انسانی یکم مشکل تر شده به طور کلی. یعنی من مثلا به ناشرام که پیشنهاد میکنم که خب الان کتابای در دست تحریر دارم یا آماده دارم برای چاپ و اینا، به میگن که خب حالا مثلا دست نگهداری مثلا کتاباش ممکنه یک سال دو سال بعضی سه سال در ارشاد هم تو مونده باشه. این در حقیقت وضعیتی است که برای کتابای منم پیش اومده. برای من تصمیم گرفتم که خب دیگه به زبانهای دیگه فعالیتام از نظر ادبی و فکری ادامه بدم و بیشتر در زمینه‌هایی که کار میکنم در زبانهای دیگه چاپ بکنم.
الان به خصوص نسل جوانتر که اشتیاق بیشتری برای انتشار کاراشون دارن، در شرایط فعلی که حالا امکان چاپ به زبان دیگری وجود نداره مثل اون امکانی که شما دارید، و با توجه به تجربه‌های مشترک در کشورهای دیگر دنیا که این وضعیت‌ها رو طی کردن، شما چه پیشنهادی دارید؟ واقعا آیا هست اساساً راهی برای دور زدن این وضعیت و رسوندن این آثار به دست مخاطب احتمالی؟
خب ببینید الان تعداد مخبران ما در خارج از ایران هم خیلی زیاده و ما تعداد دانشجو و کسانی که کتاب خون هستن و میتونن فارسی بخونن خیلی تعدادشون بیشتر شده، ولی حتی اگر در داخل ایران هم در نظر بگیریم، شما الان وسیله به نام اینترنت دارید که از طریق اون خب میتونین نوشته هاتون رو، همطور که خیلی از نویسندگان ما این کارو میکنن، نوشته ها و تمام مقالات رو میتونین در اختیار عموم و علاقمندان بذارید حتی در داخل ایران. الان من فکر کنم اینترنت این اجازه رو میده و خب شما میبینیم که رو اینترنت خیلی نوشته هاشون رو میذارن و خب خونده میشه، ولی خب به هر حال من خودم به عنوان یک دست‌اندرکار و کسی که هم پایگزار مجله بوده هم با نشر در ایران کار کرده از نزدیک، هم خودش نویسنده هستش و مؤلف، من فکر میکنم که خب کتاب همیشه جای خودش رو داره و خوانندگانی که در داخل ایران هستن رو همیشه در نظر گرفت.
چقدر واقعا فکر میکنید که تن دادن نویسنده به سانسور در تشویق سانسور یا تثبیت بحث سانسور در کشور به اون کمک میکنه؟ چون بحث این است که وقتی که قرار است این سطح از سانسور اتفاق بیفته اساساً بهتره که چاپ نکرد. شما چه اعتقاد دارید؟
من همیشه اعتقاد داشتم که شما کار نویسندگی، کار شاعری، کار هنری یک کار اخلاقی هم هست، یعنیش همراه با یک نوع اخلاقی هم هست، یک اخلاق مدنی. بنابراین یک مؤلف نماینده یک اخلاق اجتماعی هم هست و یک تعهد اجتماعی هم هست. اگه اون اخلاق بخواد زیر پا بذاره در حقیقت به کارش لطمه وارد شده، و من اصولا موافق خودسانسوری اصلا نیستم. یعنی میفهمم که خب بعضی از نویسنده‌ها، بعضی از هنرمندان هم که در بسیار از جای نقاط دنیا این اتفاق میافتاد، ممکنه که مثلا برای اینکه اثرشون به طور کلی بتونه چاپ بشه، مثلا رو پرده سینما بیاد، ممکنه مثلا یه تیکش رو بردارن، ولی کلن اگه شما با این روح خودسانسوری بخواییم به طرف کار هنری، کار فکری به ویژه یا اندیشه انتقادی برین، خب به ضربه خیلی شدید میخوره. من شدیدن اعتقاد دارم، همیشه تو نوشتمام نوشتم که مثلا کار فلسفی که من انجام میدم یه رسالت مدنی داره، و این رسالت مدنی رو شما نمیتونید خدشه دارش بکنین با خودسانسوری، و همیشه باید در پس ذهن آدم این اخلاق وجود داشته باشه که شما به هر حال میخواین یک اخلاق مدنی رو توسعه بدین و دارین با یک نوع استبدادی، حتی استبداد ذهنی بگیم، نه حالا حتی نه حتی سیاسی، دارین مبارزه میکنین.
بنابراین بایستی با یک رفتار اخلاقی در امر نوشتن همین مسئله رو در واقع به نظر شما بگم، چون نویسنده رعایت کرد.
حتما. بعد من فکر میکنم مؤلف در حقیقت کسی است که خودشو به خطر میندازه وقتی که یه چیزی رو مینویسه و یک ریسکی رو قبول میکنه و اصلا نوشتن خودش یعنی که شما بالاخره باید خودتون رو به خطر بندازین برای اینکه در مورد یک چیزی بیاندیشین. و به خاطر همین هم هستش که همونطور که میبینید لقب دیگراندیش به خیلی از ماها داده میشه، یعنی که آدمایی که به صورت دیگه میاندیشن، البته از جانب بعضی این لقب به صورت یک تهمت میاد، ولی خب برای خود ما، من خودم به شخصه فکر میکنم دیگراندیشی یعنی در حقیقت شما اندیشه انتقادی، یعنی اجازه میده که شما یه جور دیگه فکر کنین و همیشه جور دیگه فکر کردن یک هوای تازه میتونه بیاره و این هوای تازه با خودش میتونه یک نسیم آزادی هم باشه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با رامین جهانبگلو، فلسفه‌دان و نویسنده ایرانی و استاد دانشگاه در تورنتو بود. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.